ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شمار قربانیان حمله به سالن کنسرتی در مسکو به 115 تن رسید. در ادامه برخورد دستگاه‌های امنیتی با مسافران نوروزی، یک لنج با مسافرانش در دریا توقیف شد. و بهای بلیت برخی اماکن گردشگری هم در استان فارس تا 6 برابر افزایش یافت. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. حمله افراد مسلح به یک سالن کنسرت در حومه مسکو در شامگاه جمعه 115 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. ساعتی پس از این حمله مرگبار، گروه داعش خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفت. روز شنبه رئیس سازمان امنیت داخلی روسیه از دستگیری 11 مظنون به شرکت در این عملیات از جمله 4 فرد مهاجم خبر داد. یک روز پس از این حمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامی ویدیویی روز شنبه را عزای عمومی در روسیه اعلام کرد. در بخشی از این پیام ادعا شده که 4 مهاجم دستگیر شده که به سمت اوکراین در حرکت بودند، اما دولت اوکراین ساعتی پس از این عملیات هر گونه دخالت در آن را رد کرد. مقامات آمریکایی اعلام کردند در هفته‌های اخیر به مقامات روسیه درباره احتمال حملاتی در مسکو هشدار داده بودند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، هند، مصر، عربستان، ایران، اوکراین و لهستان و شمار دیگری از کشورهای جهان این حمله را محکوم کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته پس از ترک اسرائیل بار دیگر درباره حمله اسرائیل به شهر رفح در جنوب غزه هشدار داد. آقای بلینکن در فرودگاه به خبرنگاران گفت عملیات زمینی گسترده در رفح خطر کشته شدن غیر نظامیان را بیشتر و همچنین خطر انزوای بیشتر اسرائیل در جهان را به همراه دارد و امنیت و موقعیت اسرائیل را در دراز مدت تهدید می‌کند. آقای بلینکن همچنین گفت که در این مورد با نخست وزیر اسرائیل به صورت صریح و بی‌پرده گفتگو کرده است. آمریکا در هفته‌های اخیر بارها مخالفت خود را با حمله اسرائیل به رفح در جنوب غزه اعلام کرده است. در ادامه برخورد دستگاه‌های دولتی و امنیتی با مردم در ایام نوروز، روز شنبه عبدالله خسروی فرمانده مرزبانی استان بوشهر اعلام کرد یک لنج با مسافران نوروزی در دریا توقیف شده است. او دلیل این توقیف را هنجارشکنی و عدم رعایت شونات اسلامی در ماه رمضان بیان کرد. معاون امنیتی وزیر کشور روز اول فروردین آنچه را روزخاری در ملأ عام خوانده جرم و قابل پیگیری قضایی دانسته بود. در هفته‌های گذشته هم 10 رستوران و اغذیه فروشی به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های ماه رمضان پلمب شدند. هر سال همزمان با ماه رمضان مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی درباره روزه‌خواری به مردم هشدار می‌دهند و این فشارها در سال‌هایی است که همچون امسال ماه رمضان با نوروز همزمان شده افزایش یافته است. با انتشار گزارش‌هایی از افزایش 6 برابری قیمت بلیط‌های برخی اماکن گردشگری در استان فارس، شماری از مسئولان این استان این تصمیم را سراسری خوانده و می‌گویند توسط دولت گرفته شده است. محمود فخری، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدماتی مسافرتی در استان فارس، اعلام کرده این درآمدها به حساب خزانه دولت واریز شده و سپس در میان فضاهای تاریخی دیگر استان‌ها تقسیم می‌شود. او با تأکید بر اینکه این نحوه تقسیم درآمد مصداق بی‌عدالتی است، بر لزوم هیئت اومنایی کردن فضاهای تاریخی و جاذبه‌های گردشگری استان تاکید دارد. در همین حال علیرضا پاکفطرت نماینده شیراز و زرقان در مجلس افزایش غیر منتظره بلیط‌های اماکن گردشگری را غیر قابل قبول خوانده و از دولت خواسته است با توجه به جو ناامیدی در کشور و به منظور افزایش میل به سفرهای داخلی هزینه بلیط اماکن تاریخی را رایگان کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه دعوت می‌کنم به یک گزارش ویژه توجه بفرمایید. در سال‌های دورتر سینما رفتن در روزهای نوروز حال و هوایی متفاوت داشت. فیلم دیدن در سینما از تفریحات اصلی مردم بود و البته فیلم‌های مخصوص اکران نوروزی، چه ایرانی چه خارجی، با حساسیت‌های بیشتری انتخاب می‌شد. اکران نوروزی در ایران از چه زمانی آغاز شد و در دهه‌های 30 و 40 و 50 خورشیدی چه مسیری طی کرد؟ در همین باره بیشتر بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
از جان گذشته و فناکار
من بابا رو میخوام.
اون سکرین نوکرتی برنامه مخصوص نوروز 1353.
چند دهه پیش در سالهای دهه‌های 30 و 40 و 50 خورشیدی، آن زمانی که نه از اینترنت خبری بود و نه ماهواره و نه حتی شبکه‌های متعدد تلویزیونی، سینما رفتن بیش از امروز اهمیت داشت، به خصوص در روزهای نوروزی. تعطیلاتی دو هفته‌ای که یکی از سرگرمی‌ها دیدن فیلم در سالن سینما بود. کمی عقب‌تر برویم، ششم فروردین 1315 که اولین فیلم ایرانی در روزهای نوروز بر پرده یک سینما در تهران رفت. فیلم فردوسی ساخته عبدالحسین سپنتا در سینما سپه تهران. سال بعدش هم آقای سپنتا فیلم لیلی و مجنون را به عنوان برنامه نوروز بر پرده سینما فرستاد. استقبال چندانی از این دو فیلم صورت نگرفت و این چنین شد که نه تنها اکران نوروزی فیلم‌های ایرانی، بلکه کلن تولید فیلم ایرانی با چالش مواجه شد. سینماها به سمت نمایش فیلم‌های خارجی رفتند، اما در دهه 30 خورشیدی استقبال از فیلم‌های ایرانی، به خصوص فیلم چهارراه حوادث ساخته ساموئل خاشیکیان که اتفاقاً برنامه نوروزی سینماها هم بود، بار دیگر اهمیت روزهای عید و تجربه فیلم ایرانی دیدن در سینماها را ثابت کرد. بهروز تورانی، منتقد سینما و روزنامه‌نگار ساکن لندن، از تجربه سینما رفتن در روزهای نوروزی میگوید.
اونقدر که من یادم میاد از دهه 30 روزنامه ها از مدت ها پیش درباره برنامه های نوروزی سینما مطلب می نوشتند، مجله ها همینطور، و موقعی هم که به سینما می رفتیم دست کم از دو ماه پیش از نوروز بیتوین های مخصوصی بود که برنامه نوروزی سینما رو تبلیغ می کرد. کم و بیش می دونستیم که چه فیلم های قراره در نوروز روی پرده بیاد. بعضی مواقع این انتظار انقدر زیاد بود که بیش از اینکه منتظر عید نوروز باشیم، منتظر اکران نوروزی فیلم ها بودیم. و نوروز به خاطر اینکه وضع مالی بهتری داشتیم هممون، این امکان عالی برای ما میسر بود که بتونیم چند بار به سینما بریم و اصلا جشنی میشد برای ما دیگه. واقعا جشنی بود که قسمت عمدش رو سینما برای ما رونق میداد. خیلی صفا داشت، خیلی کیف داشت، فقط سینما نبود. هنوز من یادم هست که اول ساندویچ بعد سینما و یک نوشابه پپسیکولا اصلا اون روز رو برای شما درخشان میکرد.
از دهه 40 خورشیدی سینمای فارسی توانست جایگاهش نزد مخاطب را تثبیت کند. فیلم‌های ایرانی هم در این سالها جایگاه خاصی به خصوص در اکران نوروزی پیدا کردند. در این دهه فردین خودش را به عنوان یک ستاره در سینمای ایران مطرح کرد و یک پای ثابت اکران‌های نوروزی شد. البته بازیگران دیگری هم در آن سالها فیلم‌هایشان به عنوان برنامه مخصوص عید روی پرده می‌رفت. از جمله فیلم‌هایی با حضور گروه معروف کمدین‌ها، محمد متوسلانی، منصور سپهرنیا و گرشا رؤوفی. محمد متوسلانی بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران که ساکن تهران است، درباره شکل گرفتن اکران نوروزی در سینماهای ایران این چنین میگوید:
تا اونجا که من خاطرم هست، در اون زمانی که به هر حال اکرانهای نوروزی نظم گرفته بود و روی روالی بود، گروههای تشکیل شده بود برای سینماها، هر کدومشون دنبال این بودند که برای مشتری خاص خودشون فیلم‌هایی برای نوروز تهیه کنن که غالبا هم دنبال فیلم‌های کمدی بودن و به خصوص خب دنبال فیلم‌هایی که مخاطب زیاد داشته باشه، از هنرمندان معروف باشه، ولی ارجحیتشون بیشتر این بود که اون فیلم‌ها طنز و کمدی باشه. ببین، گروه‌هایی بودن که فیلم‌های خارجی نشون می‌دادن. من یادم هستش که مثلا گروهی مثل سینما مولان روژ فیلم‌های جری لوئیس رو نشون می‌داد، یک گروهی مثل سینما ریولیو توابش که با همدیگه یک دسته بودن، فیلم های نورمن ویژدون نشون میدادن.
بله بله، نورمن چایی من چی شد؟
یه دست جب کن، با شما نیشم خانم مدید.
خب اگه دفعه اولت بود ایرادی نداشت.
تقصیر خودم نبود، پام گیر کرد. خب حاضره.
گروه هایی که بودن که فیلم های ایرانی رو نمایش میدادن که غالبا تا اونجا که من یادم هستش از گروه ما چندین سال پشتر هم دیگه اکران‌های نوروزی داشتش. فیلم‌های آقای فردین که غالباً موزیکال بود و طنز داشت و خانوادگی بود، در نوروز نمایش داده می‌شد.
آقای متوسلانی و دو یار قدیمی‌اش سپهرنیا و گرشا در سال 1348 پرده سینماها در اکران عید را به تسخیر خود درآورده بودند و دو فیلم از سه فیلم به نمایش درآمده در نوروز به این گروه مربوط می‌شد: پسران قارون و سفراری. البته پیشتر و در سال 1344 فیلم سه تا نخاله با بازی این سه بازیگر برنامه نوروزی سینماهای ایران بود. محمد متوسلانی از فیلم سه تا نخاله و اولین تجربه اکران نوروزی میگوید.
ما سال 44 مثلا آقای صابر رهبر وقتی فیلم سه تا نخاله رو تهیه میکرد، قصدش این بود که این فیلم رو حتما برای نوروز برسونه و ما هم خیلی تقریبا میتونم بگم شبانه روز کار کردیم تا اون فیلم رسید برای نوروز.
در دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی ترکیبی از چند فیلم ایرانی و خارجی در سینماها به عنوان برنامه ویژه نوروز نمایش داده میشد. بهروز تورانی منتقد سینما و روزنامه‌نگار درباره حال و هوای سینماها در روزهای نوروز و برنامه‌هایشان این چنین میگوید:
به طور سنتی در اون دهه 30 و 40 به خصوص دو دسته فیلم کمدی بود که قطعاً حتماً می اومد، یعنی یک فیلم جری لوئیس حتماً جیره ما بچه‌ها بود در نوروز و همیشه یک فیلم تازه که ممکن بود واقعاً تازه تولید شده باشه، ممکن بود فقط فیلمی است که قبلاً در ایران نمایش داده نشده باشه.
سلام آقای رید.
خب رفرنس هم که پرواز کرد، نفر بعدی کیه؟ منظورم کدوم اومه؟
منظورتون فهمیدم. بریتیش یونایتد بعد از نصف شب وارد میشه.
بعد از نصف شب؟ بیچاره برتا، چه روز سختی رو گذروندی. خیلی برات ناراحتم برتا، تو صبح زود برمیگردی؟
یک فیلم جری لوئیس بود و یک فیلم نورمن بیزدام. همه منتظر اینها بودن، البته طرفداران جری لوئیس خیلی بیشتر از بقیه فیلم ها بود و علاوه بر این بعضی فیلم های مهم هالیوودی رو هم که ممکن بود حتی اصلا کمدی نباشند ولی بازیگران بزرگ داشتن، مثلا 8 تا 10 تا هنرپیشه درجه یک داشتن، اینها رو اکرام میکردن.
در سالهای دهه 50 فیلم های ایرانی به نمایش درآمده در نوروز معمولا جزو پرفروشترین فیلم های سال بودند. با اینکه جریان موسوم به فیلم فارسی رفته رفته رونقش را از دست میداد و حال و هوا و فضای دیگر بر سینما حاکم میشد، اما برخی آثار سینمای آن دوران به خصوص فیلم های عید با استقبال تماشاگر مواجه میشد. بهروز تورانی و توضیحی بر شانس فیلم های ایرانی در اکران نوروزی.
در نوروز فیلم های ایرانی شانس خیلی بیشتری داشتن که دیده بشن و تازه تماشاگران بیشتری رو آماده بکنن که این راه رو بتونن در اکران های بعدی ببینن، برای که انقدر فیلم خوب بود، انقدر فیلم سرگرم کننده و جذاب وجود داشت که ممکن بود شما نرسید 6 تا 7 فیلم خوب رو در این 15 روز اول نوروز ببینید. کمدی های صمد خب در اون سالهایی که بود یکی از چیزهایی بود که سینمای رونق سینمای ایران در نوروز به شمار می اومد، ولی اون نوع فیلم های بهروز و گوگوش اون دیگه از سال 49-50 یک نسل تازه روی کار اومد.
بهروز بزرگی و گوگوش در داغ‌ترین فیلم سال، ممل آمریکایی، فیلمی از شاپور غریبی. با ممل آمریکایی به استقبال سال نو
برمید. اون فیلم های بهروز و گوگوش در حد واسط فیلم های موسوم به فیلم فارسی و فیلم های موج نو واقع می شد و البته دوره بود که اینها ستاره بودن، هم آقای بهروز بزرگی ستاره بود، هم خانم گوگوش ستاره بود.
راهوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ، دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز، بهروز بزرگی، گوگوش. همسفر، برنامه برگزیده نوروز 1354.
با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در سال 57 دوران تازه‌ای در سینمای ایران هم رقم خورد. تا چندین سال هیچ خبری از نمایش فیلم جدید در سال نو نبود و البته تا سالها اکران نوروزی هیچ رونقی نداشت. در دو دهه اخیر البته مجدداً اکران نوروزی رونق گرفته، اما شاید نوستالژی بازان ترجیح دهند اکران نوروزی و فیلم دیدن در سینماها در روزهای عید را با خاطره سالهای دورتر به یاد آورند. روزگاری که صمد آرتیست میشد، در راه اژدها بود یا خوشبخت میشد.
ما اولش خوشبخت بودم. نه، دروغ سگه، ما اولش بدبخت بودم، بعد خوشبخت شدم.
صمد خوشبخت میشد. پرویز صیاد در فیلم تازه‌اش ضیافتی با شکوه از خنده و شادی برپا می‌کند.